آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 367 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این کلام نورانی در دو بخش که هر کدوم دیگری رو تکمیل می‌کنه سخنانی رو بیان می‌فرمایند. اون حضرت در بخش نخست بی ارزش بودن دنیا رو با تعبیراتی قاطع و کوبنده بیان میکنن و به هفت عیب بزرگ دنیا اشاره و چنین میفرماین: ای مردم، متاع دنیا همچون گیاهان خشکیده و باخیز است، بنابراین از چنین چراگاهی دوری کنید. دل کندن از آن لذت بخشتر از دل بستن و اعتماد به آن و استفاده از آن به مقدار نیاز بهتر است از جمع کردن و انباشتن ثروت آن. کسی که از آن بسیار گردآوری کند محکوم به فقر و نیازمندی است و هر آن کس که از آن بی‌نیازی جوید به آسایش و آرامش خود کمک کرده است. در این مجال نخستین بخش از توضیحات استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه منشور امیر. در این برنامه حکمت 367 رو خدمت شما مطرح میکنیم در یکی دو برنامه و سخنان آموزندهی از زبان حضرت امیر علیه السلام میشنویم درباره دنیا و برخوردی که دنیا خواهان و دنیا زدگان با دنیا دارند و برخوردی که مؤمنان راستین و واقعی دارند. قال علیه السلام: یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبع فتجنبوا مرعاه. ای مردم، متاع دنیا، کالای دنیا هلاک کننده است، پس از چریدن در این چراگاه مسموم پرهیز کنید. برخلاف ظاهر شیک و پرجلوه و پرجاذبه‌ای که دنیا داره، درونش سم کشنده است. البته برای کسانی که وابسته به دنیا و اسیر دنیا باشند. فتجنبوا مرعاه، از چراگاه این دنیا بپرهیزید. حالا چرا باید از این چراگاه پرهیز کرد؟ مثل یک مزرعه‌ای میمونه که گیاهان و علفهای اون سمیه. خب چه وبایی مهلکتر از این که دلبستگی به دنیای فانی آخرت انسان رو به تباهی میکشه. پس این موعظه اول که تجنبوا مرعاه، از این چراگاه مسموم دنیا برحذر باشید و بترسید. قلعتها احضا من طمأنینتها و بلغتها ازکا من ثروتها. قلعه یعنی دل کندن، جدا شدن. دل کندن از دنیا بسیار پرمنفعت‌تر هست از گرایش و اعتماد به دنیا. به قول سعدی: جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. کسی که مقصد اصلی رو آخرت بدونه و سعادت رو سعادت اخروی بشناسه، به این قطار گذرا دل نمیبنده و در کوپه ها و واگن های اون قصد اقامت ابدی نمیکنه، چون یک روز باید پایین بیاد و پیاده بشه. موعظه سوم این است که و بلغتها از کامن ثروتها. در این جمله تاکید هست روی مقدار و حد بهره‌گیری از دنیا. فرض کنید کسی سفری دور و دراز در پیش داره، وسایلی رو که با خودش برمی داره با باید به تناسب راه و مقصد باشه و بی جهت بار خودش رو سنگین نکنه. اگر یک اردوی یک روزه به بیرون شهر میره، طبعاً مواد غذایی و مصرفی و لوازم رو به همون اندازه یک روز باید برداره، نه بیشتر، و نباید بی جهت بار خودش رو سنگین کنه. بلغه یعنی آنچه که انسان رو به مقصد میرسونه. حالا که این شکلی هست، اکتفا به قدر ضروری رشدیابنده تر هست از ثروت‌اندوزی هایی که مزاحم سعادت اخروی هست و بلغتها ازکا من ثروتها. حکم اعلی مکسر منها بالفاقه. پند چهارم اینه که کسی که ثروت‌اندوزی کنه و بیشتر به فکر جمع مال و افزودن تعلقات و توسعه مال و منال و ملک باشه، نهایت کار فقره. کسی که مکسر باشه، زیاد روی داشته باشه در دنیا، حکم شده برش به فاقه و نهایتاً باید بگذاره و بره. نهایت کار همه ثروت‌اندوزان فقره، به این معنا که چیزی رو با خودشون نمیتونن ببرن. اولاً هرچه بیشتر توسعه بدن، گرفتاری های خودشون رو زیادتر میکنن، مثل سلاطینی که درد سرهاشون بیشتر از ساده زیستان هست. ثانیاً این مال و منال دنیوی در آخرت که به درد نمیخوره. انسان اوریان به دنیا میاد و اوریان و با یک کفن هم از دنیا میره. اولش فقیره، آخرش هم فقیر.
مارادنی بود که ز دنیای دیگر ما این جای دیگر و او جای دیگر مارادنی بود که ز دنیای دیگر ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
همچنان با منشور امیر و شرح حکمت 367 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه بیان برخی دیگر از عیب‌های دنیا اینطور می‌فرمایند: کسی که زر و زیورهای دنیا در نظرش شگفت‌انگیز باشد، قلب او نابینا می‌گردد و آن کس که عشق آن را به دل بگیرد، درونش پر از غم و اندوه می‌شود. اندوه‌هایی که بر کانون قلبش پیوسته می‌رقصند و همواره اندوه سنگینی او را مشغول می سازد و غمی جانکاه او را محزون می نماید. و این وضع همچنان ادامه می یابد تا آنجا که پنجه مرگ گلویش را می فشارد و او را به گوشه می اندازد، در حالی که رگهای حیاتش قطع شده. مرگ او در پیشگاه خداوند بی اهمیت و افکندنش به گورستان برای دوستانش آسان است. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند میشنویم.
گفتیم که دنیا هر که بیشتر داشته باشه، گرفتاری‌هاش هم بیشتره و هم محکوم به فقر و فاقه است و آخرش هم دست خالی میمانه. اما اوصاف دیگر دنیا پرستان، پنجمین صفتی که در اینجا ذکر شده اینه که و اعین من غنی عنها به راحه. هر کی که از این دنیا وارسته تر و بی نیاز تر و بدون وابستگی تر باشه، به او کمک میشه. کمک میشه به اینکه راحت تره. آسایش در ساده زیست ها بیشتر از صاحبان املاک و کارخونه و سهم و سپرده و تجارتخونه و زندگی عریض و طویله. و این من غنی عنها به راحه. من راقه زبرجوها عقبت ناظریه کمهن. ششمین ویژگی اینه که هر کس که دلباخته جلوه های دنیا بشه، راقهو یعنی ازش خوشش بیاد، به حالت اعجاب بشه نگاه کنه. زبرج هم یعنی زینت، زیورالات، جلوه های مادی دنیا. کسی که از این جلوه های مادی دنیا خوشش بیاد، عاقبت ناظریه کمن، نتیجهش کوری چشمه، کوردلیه. هم چشم سر هم چشم دل، هر دو نابینا میشه. کمه یعنی کوری. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اما شیفتگان دنیا خیلی از دیدنی ها رو نمیبینن. در مثل ها و روایات هست که حب و شیعه یعمی و یوسم، عشق و علاقه به چیزی انسان رو کور و کر میکنه، انسان عبرت ها رو نمیبینه، پند نمیگیره، چشم دل کور میشه همچنان که چشم سر. به تعبیر قرآن کریم، انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. چنین نیست که چشم ها فقط کور بشه، گاهی دل هایی که در سینه ها هست کور میشه. اما هفتمین ویژگی و نکته پندآموز برای کسایی که دنیا زده هستند اینه که میفرماید و من استشعر الشغف بها ملأت ضمیره اشجانا. کسی که علاقه شدید به دنیا داشته باشه، شغف، و این تعلق به دنیا در درون او جایگیر شده باشه، دلش پر از غصه میشه که چرا به دست نیاورد، چرا از دست داد، یا چرا کم داره در مقایسه با دیگران. غصه دنیاداران بیشتر از توهی دستانه، هر که با مشبیش برفش بیشتر. این غم و غصه ها در درون انسان اضطراب و نگرانی ایجاد میکنه. لهن رقصن علی سویداء قلبه. این جلوه های دنیا، این غم و غصه ها پیوسته تزلزل و اضطراب در سویدای قلب دنیا طلبان ایجاد میکنه و در دل او و عمق جان او مجموعی از اندوها و آشفتگی هاست. این حالت هست تا آنکه جانش گرفته باشه. حتی یؤخذ بکظمه فیلقا بالفضاء منقطعا ابهراه هینا علی الله فناؤه و علی الاخوان القاؤه. کظم اون جاییست در گلو که وقتی جان انسان به اونجا میرسه دیگه انسان میمیره، گلوگاه انسانه. غصه ها تا دم مرگ همراهش هست، تا اونجایی که او رو گلوگیر میکنه، یعنی مرگش فرا میرسه و جانش در فضا پراکنده میشه، در حالی که رگهای دلش بریده شده و منقطعا ابهراه. و اون کسایی هم که اخوان او هستند، دوستان و آشناهای او هستند، اونم خیلی راحت او رو القا میکنن، میفکنن، از یاد میبرن و بر خدا هم فنای او و از بین بردن او آسانه. این وضع دنیا زدگان. اما اینکه مؤمنان چه برخوردی با دنیا دارن، اون در برنامه بعد انشاءالله که تتمه این حکمت رو خدمت شما عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آن قصد که جمشید در اونجا گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدیم که چگونه گور بهرام گرفت.
همراهان گرامی، شرح حکمت 367 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدیم. به امید خدا در برنامه آینده به ادامه شرح این حکمت ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار. التماس دعا.
یا معالی یا علی، بك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
خدایا، خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدائی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند از تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. دوستان عزیز، برنامه نجوای بیداری رو در این ساعت تقدیم حضورتون میکنیم.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
نجوای بیداری.
بی ملت بندگانت ای بند نواز، هر من بیچاره سرگشته بساز.
ای اهل کرم را آتشی چشمه جودت، سر تا به قدم آیه تطهیر وجودت، بالید به خود سجده به هنگام سجودت، از ما صلوات و ز خداوند درودت. به نام حضرت دوست، سلام و عرض ادب محضر شما دوستان عزیز شنونده، شما سجاده نشینان و عاشقان دیار دوست. در این سحرگاه دلنشینه که با شمیم ولادت با سعادت باب الحوایج امام جواد علیه السلام عطراجین و معطر شده، همراه شما هستیم با برنامه نجوای بیداری از رادیو اسفا.
مولا یا ابن الرضا یا جواد مولا یا جواد یا جواد شب دوباره دل من شاده شاده، اگه امشب دوباره دل من شاده شاده، دائره کاظمه دم باب المراده، دم باب المراده به در خونش دوباره رو کن، چشاتو ببند و آره خونش دوباره رو کن، چشاتو ببند روی دریه زیبا خسر میذارم، دل امام رضا رو به دست میارم، دل امام رضا رو به دست میارم. یا جواد جواد الام مولا یا ابن الرضا یا جواد
الام. تبریک و شادباش عرض میکنیم این روز فرخنده رو خدمت همه شما دوستداران و ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که به کرم و بزرگواری امام جواد علیه السلام عاقبت به خیر و حاجت روا باشید. ممنون که در این اوقات ارزشمند سحرگاهی با رادیو سوهان و برنامه نجوای بیداری با ما همراه هستید. دوستان، در ادامه این بخش ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اعلام وقت اذان به افق اصفهان و بعضی از شهرهای استان، بخش کارشناسی، و همچنین گزیده ای از صحبت‌های بزرگان.
قسم به آفتاب و تابش آن و قسم به ما آنگاه که در پی آفتاب تابان درآید و قسم به روز هنگامی که جهان را روشن سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها
نجوای بیداری.
افتخار داریم با برنامه نجوای بیداری از رادیو اصفهان در خدمتتون هستیم در روز چهارشنبه دهم دی ماه سال 1404 هجری شمسی مصادف با دهم رجب سال 1447 هجری قمری. هنگام اذان صبح به افق اصفهان امروز در ساعت 5:39 و زمان طلوع آفتاب ساعت 7:05 بامداد خواهد بود. و اما هنگام اذان صبح به افق شرقی ترین شهرستان استان خور ساعت 5:27 به افق سمیروم جنوبی ترین شهرستان استان ساعت 5:37 به افق میمه شمالی ترین شهرستان استان ساعت 5:42 و به افق فریدونشهر غربی ترین شهرستان استان ساعت 5:45 بامداد خواهد بود. یک بار دیگه خدمت شما خواهران و برادران بزرگوار یادآور میشم. هنگام اذان صبح به افق اصفهان امروز در ساعت 5:39 و زمان طلوع آفتاب ساعت 7:05 بامداد خواهد بود.
يملك هوائج السائلين ويعلم زمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب أتين اللهم ومواعيد الصادقة و یادی کل فاضلم و رحمت کل واسعم فسالو کم ام تسلی علی محمد و آل محمد و انت قضی هوائجی للدنیا و الاخره انک علی
كل شيء قدير. عزیزان من، برادران و خواهران، امام جواد فرمودن الثقة بالله ثمن لكل قال و سلم الى كل عال. کوتاه اما پرمعنا، توکل بر خدا، به خدا تکیه کردن نردبان همه ترقیاست. چرا؟ چون شما به هر چی تکیه کنی کوه یخیه، آب میشه. هر کسی ما اندکم با ینفد، هر چی پیش شماست نابود میشه. کل شیء هالک الا وجهه. اما اونی که ماندگاره ما عند الله باق. فرمود ثقه به خدا تو درست، تو زندگیت، تو ازدواجت، تو انتخابت، تو منبرت، تو کلاست، تو شغلت، تکیت بر خدا باشه.
الهی و ربی من لی غیرو اسأله كشف ضري والنظر في امري.
روایت شده که امام محمد تقی علیه السلام می‌فرمایند مؤمن به سه چیز محتاج است: توفیق الهی که کارها را به خوبی به پیش ببرد، واعظ درونی که هر لحظه او را پند و انذار دهد و پذیرش نصیحت کسی که او را پند می دهد. دعوت میکنم با بخش کارشناسی و صحبت‌های حجت الاسلام الهی منش با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت آقا امام جواد علیه السلام رو که به نقلی روز دهم رجب روز ولادت اون امام همام هستش و تبریک عرض میکنم این روز بزرگ رو، روزی که امام رضا علیه السلام رو بسیار خوشحال کرد تا جایی که فرمودن در اسلام مولودی با برکت تر از جوادم متولد نشده و این فرزندی هستش که بزرگتر و با برکت تر از او برای شیعیان ما به دنیا نیومده. ممکنه سوال بشه که چرا امام جواد علیه السلام ولادتشون اونقدر مهم است و اونقدر موجب مسرت و شادی امام و شیعیان شد. دوران امام جواد علیه السلام یکی از سخت‌ترین دوران‌ها برای اهل بیت علیهم السلام بوده. می‌دونید قبل از اینکه امام رضا به امامت برسن، خب عده‌ای از شیعیان دچار انحراف شدن و فرقه انحرافی واقفه رو ایجاد کردند به خاطر پول‌های زیادی که پیش اونها مونده بود، مثل زیاد ابن مروان قندی، مثل علی ابن حمزه بطائنی که اینها به خاطر اینکه وکیل امام کاظم بودن و پولهای زیادی پیش اونها مونده بود منکر امامت امام رضا شدن و شیعیان زیادی را هم دچار انحراف کردند که اونها رو به نام در واقع واقفیه میشناختن و شیعیان از اونها فاصله زیادی گرفتن. در هر حال اینها اونقدر جایگاه اجتماعی در جامعه داشتن که خب خیلی از اونها متاسفانه تبعیت کردن، قائل بودن بعد از امام کاظم امام دیگری نیست و اون مهدی موعودی که قرار است قیام کند، ظهور کند و قیام کند همین امام کاظمه. خب یک بخش از مشکلات امام رضا علیه السلام از همینجا شروع شد که باید شیعیانی که ناآگاهن، نمیدونن، جاهل هستن رو آگاه کنن و لذا بسیاری از شیعیان رو آگاه کردن، توبه کردن، برگشتن به امامت امام رضا. منتها نکته ای که بعد از این جریان واقفه وجود دارد این است که بعد از اون شیعیان خب منتظرن برای امام فرزندی متولد شه. بعد از امام رضا امام بعدی کیه؟ و با اینکه امام رضا علیه السلام سنشون 44 سالشون شده بود و صاحب فرزندی نشده بودن، همین فرزنددار نشدن حضرت مایه نگرانی شد. زمزمه‌هایی به گوش حضرت می‌رسید که هم موجب آزار و رنجش امام و هم شیعیان واقعی می‌شد. این بود که باز یه عده دوباره تشکیک کردن در امامت امام رضا علیه السلام و وقتی که امام به دنیا آمدن، امام جواد علیه السلام، خب این مسرت و شادمانی رو ایجاد کرد و باعث شد که دل هم امام شاد بشد هم شیعیان خاص. نکته دیگری که باز باعث بابرکت تر بودنشون هست اینه که امام جواد علیه السلام در سن کم به امامت رسیدن. یک کودک 7 ساله تقریبا بشد امام مسلمین که خب حتی برای شیعه هم گاهن سخت بود، دیگران که قبول نمی کردن و اینجا بود که امام اون فضیلت و علمیت خودشون رو و معجزاتی که نشون دادن که مقام امامت مقامی نیست که بشه مثل مقام های دنیایی با سن روی او حساب وا کرد و حتی حضرت تمسک می کردن به آیاتی که در واقع بعضی از پیغمبران خدا رو مثل حضرت یحیی رو در سن کم به مقام نبوت نائل کرد و لذا از این جهت که بعد از امام جواد، امام هادی و بعد هم امام زمان به عنوان کم سن و سال ترین امامان ما به عنوان امام شیعه مطرح شدن و لذا در زمان حضور ائمه این اتفاق افتاد، این باعث برکت برای شیعه بود که بدانن مقام امامت در واقع ارتباطی با سن کم ندارد. امام امام است، از جانب خدا حجت خداست، تمام مسائل دین رو میتوند جواب بدهد ولو کودک باشه، ولو بچه باشه و این مایه مسرت و خوشحالی شیعیان شد و الحمدلله رب العالمین که خداوند متعال به هممون توفیق داده است و برای ما این مسائل دیگه الان حل شده است، ولی در زمان